أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آقای صدر برای اثبات حجیت تخمیریه در مسئله اصولیه استدلال کرد به سه وجه، بعد از آنی که فرمود هم تخیره در مسئله به معنای تخیره در مسئله فرعیه معقوله، هم تخیره در مسئله اصولیه، ولیکن اثباتاً دلیل رو بر این جهت اقامه کرد. مرحوم آخوند به این مقدار اکتفا کرد، فرمود تخیره در مسئله فرعیه دلیل نداره. مرحوم آقای صدر استدلال میکنه بر تعین تخیره در مسئله اصولیه به سه وجه. وجه اولش اطلاق روایت دال بر جواز اخذ بود، امر به اخذ بود که اطلاقش اقتضا میکرد جواز اخذ به اصطلاح مضمونی یا مفادی که نتیجهش تخیره در مسئله اصولی است، چون تخیره عملی داریم در مقابل تخیره عملی، تخیره التزامی، التزام به مفاد و مضمون. فرمود اطلاق این اقتضا میکنه جواز اکتفای به اخذ به مضمون رو و این نتیجهش تخیره در مسئله اصولی است. به این بیان از باب این روایت ملتزم شد به این که تخییر در معنوی، تخییر در مسئله فرعیه و جواز اکتفای به تطبیق عمل نیست. که ما عرض مونیم بود من به همین اطلاق همین روایت استدلال میکنیم برای این که تخییر در مسئله فرعیه است، منتها به تقریب این که اطلاق این روایت بر اساس اطلاق مقامی منزل بر جواز اخذ در مورد تعارض به وزان اخذ در غیر موارد تعارض، یعنی همونی که در روایت افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخد و منهم حال مدینی که مفادش جواز اخذ به معنای تطبیق عمل بود، در مورد تعارض هم همون مفاد رو افاده میکنه. اخذ اینجا در فرض تعارض، اونجا اخذ در فرض عدم تعارض. منتها اطلاقات کافی نبود بر اثبات جواز اخذ در فرض تعارض، دلیل خاص بر تخییر افاده این معنا رو کرد، ولذا اطلاق مقامی اقتضا میکنه همون اخذی که در غیر مورد تعارض در مورد اخبار بدون تعارض مفروضه، اون اخ در مورد خبرهای متعارضه این هم مفروضه، ولذا اطلاق مقامی ما به اطلاق همین روایت تمسک میکنیم برای این که منظور از این روایت همون قضیه تخییر در مسئله فرعیه. نمیخواید بگید در مورد عدم تعارض هم التزام شرط حجیته؟ قطعا دیگه احدی قائل نیست که در مورد عدم تعارض حجیت مشروط به معنای اخذ و به معنای التزام مضمونی و مفادیه. اونو که دیگه احدی الهی و بین حاضر ادعا نکرده. خب اگر بنا شد اخذ به معنای تطبیق عملی در فرض عدم تعارض و اخذ به معنای التزام حتما شرط در حجیت نیست، اطلاق اخذی که در روایات متعارضه نسبت به خبر متعارض آمده همون اخذیه که در روایات بلا معارض فرض شد.
بلا
همون دیفون اگر منظور از اخ یه امر دیگری باشه نیاز به منبه داره. دو معنا داره دیگه، اخ یک اخذ به معنای تطبیق عمله، یک اخ به معنای التزام به مضمونه ولو عملم نکنه. میشه دو تا دیگه، دو نحوه. اونی که ما در خارج داریم و در ارتکازات داریم و در فرد عدم تعارض داریم، اخذ به معنای تطبیق عمل، اینو داریم. این روایت اگر منظورش همانه که خب اطلاق قضا میکنه، منزل بر همون باشه. اگر غیر از اون اخذ و غیر از تطبیق عملی منظور التزام باشه، این نیاز به تبیین خاص داره. انصراف نیست دیگه، این اطلاق مقامی، یعنی معناش اینه که همونطوری که در دیگر مقامات بیان خلاف اون نیاز به منبه داره. اگر بنا بشه دو فرد داشته باشه، این منزل بر همون فرد متعارف و مفروضه. اگر منظور غیر اون باشه، نیاز به منبه داره. باید تذکر داده بشه که این اخ با اخ در موارد عدم تعارض متفاوته. اونجا اخ که گفته میشه یعنی عمل، اینجا اخ که گفته میشه اون منظور نیست. سکوت از ذکر معنایی مغایر با اون چه در فرض عدم تعارضه اقتضا میکنه تنزیل اطلاق بر همانی که در دیگر موارد هست. کثرت استعمال نیست، یعنی اون فرد معهود و موجود در فرض عدم تعارضی، برای اینکه این میخواد بگه در فرض تعارض مشکل معارضه بر شما مشکل ایجاد نمیکنه. مشکلی ایجاد نمیکنه یعنی اگر معارض نبود شما چه کار میکردید؟ اخذ میکردید؟ عمل میکردید؟ مشکل معارضم بر شما مشکلی ایجاد نمیکنه. منتها اینجا به نحو تخییر، اونجا به نحو تعیین. اگر میخواست بگه در فرض تعارض اصلا شما یه وظیفه دیگری دارید غیر از اخذ عملی، این معناش اینه که این روایت متصدی دو مطلبه، یکی این که مشکل ایجاد نمیکنه، دیگر این که وظیفه دیگری متفاوتی بر شما ایجاد میکنه و این خلاف اطلاق مقامی است. بیان دوم بر معایثت ادعای حکومته و اون این که ایشون اینجوری میگه امر به اخذ در این روایت، میخواد بگه که به اصطلاح اون اخذی که در اطلاقات هست که در فرض عدم تعارضه، اون اخذ شامل مورد تعارض هم میشه و لذا اطلاق روایت اخذ که انه او از قبیل حاکمه و موسعه نسبت به اطلاقات ادله حجیت خبر نسبت به فرض تعارض، که انه مفروض در کلام ایشون اینه که اخذ در فرض روایت بلا معارض به معنای التزام، اون وقت اطلاق این روایتی که مربوط به متعارض اینه میخواد توسعه بده اون چه در فرض عدم تعارض هست، توسعه بده نسبت به فرض تعارض. من نفهمیدم شما مگر در مورد عدم تعارض اخذی که اونجا مفروضه اخذ به معنای التزامی که روایت تخییر که میگه اخذ به احده ما اقتضا بکنه اون التزامی که در مورد عدم تعارضه در مورد تعارضم وجود داره. نفهمیدم این عبارت ایشون چیه. ایشون میگه این روایت دال بر اخذ از قبیل ناظر به اطلاقات ادله حجیت خبره. خب مگر اطلاقات ادله حجیت خبر مفادش حجیت منوط به التزام بود که این نظارت و این توسعه اقتضا بکنه در فرض تعارض این وجود داشته باشه؟ این عقد ناظر به اونه، بخواد بگه که اون چه در اون روایات از عقد فرض شده اختصاصی به مورد عدم تعارض نداره، تعارض رو هم بخواد بگه همون معامله رو باش بکنید، همونی که اطلاق مقامی که ما عرض کردیم، منتهیش اینجا با حکومت بخواد درست کنه. اسم حکومت نمیبره، عبارتشون رو بخونید یک سطره، اسم حکومت نمیبره اما واقعش حکومته.
اخبار ناظریت اخبار تخییر
ناظریت اخبار تخییر الى دلیل حجیت الان صدق العادل که انه صدق العادل یعنی اخل، اینم که ناظر به اونه میخواد بگه در فرض تعارض همونی که گفتیم اینجا هست. خب ما همینو میگیم، اتفاقا ما میگیم که اطلاق دلیل اطلاق امر به اخل میخواد بگه اون چه در فرض عدم تعارض بود در مورد تعارض هم جاریه، و به ما که در فرض عدم تعارض اخل عملی بود نه اخل مضمونی، نتیجهش تخییر در مسئله فرعیت نه تخییر در مسئله اصولیه. دونم حجیت خب این اگر باشه دیگه این استدلال به این نشد، بنا شد که مفاد این قضیه اگر بنا بشه که با تخییر ما میخواییم بگیم که ایشون اگر بخواد بگه که حجیت غیر از این معنا نداره، فرض اینه که حجی تخییر در مسئله فرعیه که معقول بود. میدونم حجیت، اما حجیت یعنی در مقابل تخییر در مسئله فرعیه. و حالی که ما عرض بود اینه که در اون مورد هم حجیت در اون مورد هم به معنای التزام نیست. حجیت در مورد خبر بلا معارض هم گفتیم به معنای تطبیق عملیه. چرا؟ از باب نظارت. خب نظارت ما که اگر گفتیم در مثل عدله حجیت عام معناش تخییر عملیه، معناش تطبیق عملیه. خب نظارت اختزا میکنه هم تطبیق عملی باشه. شما از یک جا مثل اشخاصی که مثلا جسارت واحصت نشه دووری ببینن، از یه طرف بخواید کمک بگیرید از یه عدله که به حجیت، از یه جای دیگه حجیت به معنای تخییر در مسئله اصولیه، وقت نتیجه این میشه که اطلاق عدله حجیت در خبرین متعارضین میخواد اثبات تخییر در مسئله اصولیه بکنه از باب حکومت. اگر حکومت همون تخییری که در مورد بلا معارض بود اون باید تطبیق پیدا بکنه در فرض تعارض، اون حجیت که در فرض عدم تعارض بود چی بود؟ تطبیق عملی بود. همونو باید تطبیق کنه. شما حجیتشو از اون گرفتی، معنای حجیتشو از جیب در آوردی. و بیان سوم ایشون اینه که ما این دلیل اخذ اون چه ازش محقق میشه عدم مانع از شمول دلیل حجیت، نه حکومت و توسعه. اطلاق عدله حجیت برای حجیت خبر متعارض کافیه، منتها اطلاق اون دلیل نسبت به متعارضین مشکل پیدا میکنه، روایت امر به اخ مشکل رو برطرف میکنه، بقیهش به عهده خود اطلاق دلیل حجیت. دلیل حجیت عام میگه حجیت شما تو خبرین متعارضین اگر حجیت بخواید بگید یعنی التزام. فرق بیان دوم و سوم اینه که در بیان دوم از خود این خبر امر به اخ کمک گرفته میشه با نظارتش بر توسعه دلیل عام. تقریب سوم اینه که دلیل اخذ در متعارضین فقط رفع مانع میکنه، مقتضی شمول خود دلیل حجیت عام. ما میگیم اگر شما از این راه هم بخواید وارد بشید که یعنی بخواید بگید این مانع رو برطرف میکنه، مقتضی، خب مقتضی در دلیل حجیت چی بود؟ اخذ بود یا تطبیق عملی بود؟ دلیل حجیت درش اخذ نیامده بود، دلیل حجیت عام تطبیق عملی بود. اون تطبیق عملی تا ظرف تعارض و عدم وجود خبر تخییر مشکل داشتیم، چون اطلاق دلیل اقتضا میکنه حجیت رو ولو علا تقدیر الاخذ بالآخر. این آمد مشکل رو برطرف کرد. حالا مشکل رو برطرف کرد، اطلاق دلیل اقتضا میکنه حجیت تخییریه به معنای تخییر در مسئله فرعیه. ولذا هر سه بیانی که آقای صدر فرمود برای تثبیت تعین تخییر در مسئله اصولیه، هر سه بیان اقتضای خلاف مقصود اون رو میکنه به بیانی که روشن شد. مخیرید دیگه، تخییر عملی، تخییر در مسئله فرعیه، حجت دارید به این معنا که عملتون بر هر کدوم منطبق باشه شما معذورید. یکی از این دوتا دلیل حجیت عام گفتیم اقتضای حجیت بیش از یکی رو نداره، چون به نقطه کاشفیت و امانیت و طریقیت نمیتونه هر دو، ولی دلیل حجیت خاص که چه مشکلی داره اقتضای این رو بکنه؟ هر دوش حجته. ولذا ما گفتیم که دلیل حجیت خاص تأخیر اقتضا میکنه اکتفای به مطابقت عمل بر هر کدام. ولذا گفتیم لوازم خبر، خبری که حجیتش مستفاد از ادله تأخیر حجت نیست. به این معنا که عملتون بر هر کدوم منطبق باشه بدون التزام شما معذورید. یعنی اینی که میگه واجبه با اونی که میگه واجب نیست متعارضه، شما انجام بدید اشکال نداره، انجام ندید بدون التزام معذورید، معذوریتتون بند به التزام نیست. و معنای عقل، اون معنای عقل رو ایشون میگه و ایشون هم قبول داره در فرد عدم تعارض عقل لازم نیست، منتها میگه مفاد ادله حجیت عام حجیته، حجیت در متعارضه جز عقل معنا نداره. بعد مرحوم آخون قدس سرو، این تنبیه اول از تنبیهاتی که یا جهت اول از جهات بحثی که در کلام مرحوم آخون نسبت به حقیقت به اصطلاح تخییر و اون چه به ادله حجیت ثابت میشه آمده. جهت دوم بحث باز ذیل همین فصل و قبل از ورود در فصل متأخر آمده و اون اینه که تخییر در مقام بدلیست یا استمراری. خب ما گفت مرحوم آخون قائل به تخییر شد، خب آیا فقیه در تعارض بین وجوب ظهر و جمعه آیا مخیره بین اخذ و هر یک ابتداءن فقط مخیره، یا جمعه اول حال داشت یکی رو ملتزم شد به وجوب جمعه، ملتزم شد زمستون بود هوا خنک بود ملتزم شد به وجوب جمعه، تابستون شد گرمای شدید بود سختش بود میتونه ملتزم بشه به وجوب ظهر پای کولرش تو خونش بدون خروج از منزل نماز بخونه یا دیگه؟ نه، حرف مرد یکیه، اگر ملتزم شدی دیگه تا آخر و گاو و ماهی باید باش ایستاد. مرحوم آخون قدس سره میفرماد حق اینه که تخییر در مقام استمراریه، پس هم در تعارض بین دو خبر تخییره و هم تخییر مستمره و اقتصاد و تخییر ابتداءن فقط نیست بلکه بقاءن هم باز مخیر در انتخاب امر دیگری. زود اینجا به مرحوم آخون اشکال نکنید، مرحوم آخون دیگه اینو متعرض نشده که خب مکلف علم به مخالفت عملیه پیدا میکنه، این هفته جمعه میخونه هفته دیگه ظهر میخونه علم پیدا میکنه به این که بالاخره در یکی از این دو مورد مخالفت کرده و به اصطلاح خلاف واقع عمل کرده و میدونه این که یا ذمه‌اش از نماز جمعه قبل فارغ نشده یا این جمعه. من ما جوابش تو آستینشه، در فرض تعارض لازمش علم اجماعیه به تکلیف نیست. حالا یه مورد خاص شما علم اجماعیه به تکلیف دارید، خیلی خوب، اونجا تخییرتون استمراری نیست از باب اینکه اونجای محضور دیگه ای دارید، محضور استلزام تخمیر استمراری مخالفت قطعیه را. بحث در متعارضینه، ولو متعارضین اونجایی که علم اجمالی به صدق و صحت مفاد احد ما وجود نداره، اونجایی که لولا امر تخییر حکم به تساقط میشد، لولا تخییر در قضیه ظهر و جمعه حکم به تساقط نمیشه بلکه حکم به احتیاط میشه. به این معنا ایبی نداره و علم به مخالفت قطعیه نه مقدم نمیشه، بلکه مکلف میدانه یه روز موافقت کرده و یه روز هم مخالفت کرده. خیلی خوب، اون روزی که موافقت کرده نوش جانش، اون روزی که مخالفت کرده الان امروز باید بی زحمت تدارک بکنه اون روزی رو که مخالفت کرده، یه روزی که مخالفت کرده دیگه، پس به مقدار یه روز تکلیف نداره اما نسبت به روز دیگه تکلیف داره. اگر تخییر بعد
این مواله داره باشه تکلیف داره، یعنی فقط مرتکبی کرده تا تکلیف بعدی دیگه، یعنی پیدا نمی کنه که تکلیفی کنه تا کرده
لزومی نداره، تکلیف شو امتصال حجت برای امتصال داره. اونجایی که تخییر رو استمراراً اعمال نکنه بدون حجت بر تکلیف داره. خیلی خوب، ظهر رو عقد کرد، امروز ظهر خون، جمعه بعد ظهر خون، تا روز قیامت، تا روز آخر حیاتش ظهر خون، حجت بر تکلیف داشته. علم اجمالی جایی که حجت بر تکلیف نداشته باشه، وقت اونجایی که حجت نداشته باشه، ولی اگر حجت قائم شد که وظیفه تون اینه، حجت قائم شد وقت علم اجمالی به نجاست برخی از اطراف، حجت قائم شد بر احد اطراف، اون طرف دیگر مرتکب بشید دیگه، مخالفت اون طرف دیگه محضوری نداره. هر جمله جمعه یه تکلیف مستقلی داره، مکلف این تکلیف مستقل ظهر یا جمعه منحله، شارع یه حجت به اینه که ظهر، اگر اخذ به ظهر کردی بسیار مادام که علم اجمالی پیدا نشه
دارم، تو بگه علم اجمالی منجز نباشه،
اگر علم اجمالی منجز نباشه که هیچی تخییر استمراریش مشکلی نداره. نه نه تعدد، چون قضیه مخالفت در وقایع متعدد مشموله در تدریجیات، ولذا میگن در تدریجیات احتیاط واجبه، ولذا میگن مخالفت تدریجی. خانم نمیدونه که ایام حیضش اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، میگن مخالفت تدریجی مثل مخالفت دفعیه، فرقی نمی کنه. بعد اشکال میکنن نمیدونیم، بناس گذشت سابقا که در قضیه ممنوعیت مخالفت فرقی بین دفعی و تدریجی نیست. بله، حالا عرض میکنم موضوع داره یا نه. مرحوم آخوند قدس سره فرموده حق اینه که تخییر استمراریه، هر جمعه میتونه یک کدوم انتخاب بکنه. چرا؟ به دو وجه استدلال میکنه، یه وجه شایدی و یک وجه حتمی. وجه شایدی ایشون میگه که ممکنه ما بگیم اطلاق ادله تخییر اقتضا میکنه اطلاق ازمانیش، اقتضا میکنه تخییر در قضایا و ازمنه مختلفه رو، این همون عموم ازمانی و اطلاق ازمانیست که قبلا اشاره میشه. هر جمعه به این آقا میگن تخییر، تخییری که آمده معنیش این نیست که در روز اول تخییر، استمرارن هم تخییر، تخییر و حکم به جواز اخذ به عین من هما، این اطلاق ازمانی داره، در هر زمانی شما مخیر، ولذا اطلاق ازمانی تخییر اقتضا میکنه استمرار تخییر. اینو خیلی محکم نمیگه بر ما خود، این میگه لولم نقل بالاطلاق، لولم نقل بالاطلاق، حالا وجه دیگر مرحوم آخونده، یعنی اگر قلنا بالاطلاق نوبت به وجه دیگر نمیرسه، اما لولم نقل نوبت به استصحاب میرسه. استصحاب تخییر. ابتداعا که تخییر ثابت بود، نمیدونیم این تخییر محدود به حدوثه یا مستمره. استصحاب ابتداع میکنه بقای تخییر. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در مقام، خب قبل از آنکه کلامش رو نقل بکنم، خب قضیه جریان این استصحاب منوط به جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که مبنای خود مرحوم آخونده، چون در حقیقت شک در حکم شرعیه دیگه، شک در موضوع نیست، از قبیل استصحاب بقاء یوم و مثلا نهار و لیل نیست شبهات موضوعیه، بلکه شک در بقاء حکم شرعی به تخییره. جدای از این اشکال، مرحوم آقای صدر که انوی اشکال دیگه ای به ایشان داره و اون اینه که تخییری که اینجا شما مرحوم آقون قائلی، تخییری در مسئله اصولیه است، منتها میخوای بگی استمرارن مثل بدوش تخییر رو میگه. ما یا آقای صدر معنا کردیم تخییر در مسئله اصولیه رو به سه حکم: حجیت مشروط به عقل در اطراف معارضه، در هر یک از دو طرف حجیت علی تقدیر العقل، این دو، و سوم وجوب العقل به احده ما. شما یا اون چه استصحابی میخوای بکنی؟ اگر استصحاب رو در ناحیه اون حکم ثالث میکنی، وجوب العقل به احده ما، این که اصل مثبت اثبات تخییر رو بکنه، وجوب العقل به احده ما اثبات حجیت تخییریه رو نمی‌کنم اگر به اصل مثبت، چون موضوع اون اثبات نمی‌کنه. موضوع حجیت عقل، عقل موجب حجیت، این یک، و عقل به احده ما هم واجبه. خب بگید عقل به احده ما واجبه، حالا که میگید عقل به احده ما واجبه، لازمش اینه که اگر عقل بکنه حجت میشه، این استصحاب که به درد بخوره برای اثبات استمرار تخییر. میمونه استصحاب در اون دو حکم دیگر که حجیت علی تقدیر العقل، این بود دیگه، علی تقدیر العقل حجته، حجیت علی تقدیر العقل، این استصحابش تعلیقیه. شما دارید اینجوری میگید که ما این جمعه میخواییم عقل بکنیم به یکی از این دو، برخلاف اون چه در جمعه قبل عقل کردیم، میگید جایزه، چون اگر در جمعه قبل عقل به جمعه کردیم، حالا این جمعه میخواییم عقل به وجوب ظهر بکنیم، شما میگید اگر این وجوب ظهر رو جمعه قبل عقل کردم که مجاز بودم، بدون که تخییر بود. نمیدونم این هفته آیا جواز عقل داره یا نداره، استصحاب میکنم جواز عقل رو، این میشه استصحاب تعلیقی. لو اخذ به هفته قبل حجت میشد، الان هم. پس اولا این کلام شما مبتنی بر استصحاب تعلیقی. خب تا اینجا با خودش کار نیست، من رو واقعا استصحاب تعلیقی رو قبول دارم. اشکالش از اینجا شروع میشه که این استصحاب تعلیقی اینجا یه مشکلی داره که مشکل در موارد استصحاب تعلیقی معمولی وجود نداشت. در استصحابات تعلیقی معمول حل معارضه گاهی وقت به این میشد که بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجی و بین استصحاب حکم تنجیزی تنافی نیست. شما میگفتید العنب اذا غلا یحرم، حالا این زبیب بعد از غلایان میخواید بگید یحرم، چون استصحاب حرمت علی تقدیر غلیان رو در حالت زبیبی هم میخوای شامل کنید، اجرا کنید، اینو میخواید دیگه. خب میگفتید این جاریه، ولا یعارض به استصحاب علیت فعلیه، چون این زبیب قبل از غلیانش که حلال بود، بعد از غلیانش رو خواهید بگید، چون قبل از غلیانش که دیگه از عنب بالاتر نیست، عنب هم اگر قبل از غلیان فرض بشه علیت داشت دیگه. خب اسیر زبیبی قبل از غلیان بدتر از اسیر زبیبی، اسیر عنبی قبل از غلیان که نیست. پس اسیر زبیبی قبل از غلیان حلال بود، بعد از غلیان استصحاب علیت.
این معارضه رو چجوری حل می‌کردن جاهای دیگه؟ میگفتن که بابا بین استصحاب حرمت تعلیقی و بین این حکم حلیت تمجیزی تنافی نیست، چون اون حلیتی که ثابت برای عنب قبل غلیان که در حال عنبیت هست و در حال زبیبیت هم میخواد ثابت بشه، مال اون حالت قبل غلیان اون حلیته، اونی که ثابت بود در حال عنبیت حلیت قبل الغلیان، خب اون مقید بود که نسبت به قبل الغلیان نه بعد الغلیان. پس بنابراین ثبوت قطعی اون حلیت، شما دارید با استصحاب بر اون حلیت تنجیزی رو میخواید معارض قرار بدید، اصلا اون حلیت تنجیزیه که فرض کردید نه به استصحاب، مثلا بگید به قطع ثابته، در اثیر زبیبی استصحاب علیت نکنید، بگید اصلا اثیر زبیبی قبل الغلیان که بخواد علیت استمرار پیدا کنه اصلا به قطع ثابته. به قطع چی ثابته؟ علیت اثیر زبیبی قبل الغلیان بدون غلیان، اون علیتی که در حال عنبیت بود حلیت بدون غلیان بود که مغیای به عدم غلیان بود، اون حلیت با غلیان زائل می شد، یعنی اثیر عنبی که قبل غلیان حلال بود حلیتش مغیب بود به چی؟ عدم غلیان. خب شما اگر بخواید حلیت رو در اثیر زبیبی میخواید اثبات بکنید با قیودی که در حال عنبیت بود، در حال عنبیت حلیت مقید به عدم غلیان بود، در حال زبیب هم بگید زبیب مقید به عدم غلیان حلال. خب اثیر مقید به عدم غلیان حلال، بعد از غلیان دیگه موضوع نداره. چه حلیتی رو میخواد استصحاب بکنید؟ اصلا این حلیت رو با جزم اثبات کنید، بگید الاثیر الزبیبی مقید به عدم غلیان حلال، اونی رو که شما میخواد با استصحاب حلیت رو اثبات بکنید ما با جزم اصلا میگیم این حلیت جزمیه مقید به عدم غلیان منافاتی با حرمت بعد الغلیان نداره، بلکه متأکده به اونه. پس استصحاب حرمت مقید حرمت تعلیقی نه فقط درگیر نیست با استصحاب حلیت منجزه، بلکه به قول عزت متوالیان استصحاب حرمت تعلیقی با حلیت علا تقدیر عدم غلیان همسازن. اما ما در ما نحن فی این گونه نیست، ما نحن فی فرض اینه که شما استصحاب تعلیقی که دارید میکنید میگید خب استصحاب تعلیقی اقتضا میکنه که اینو اگر قبل انتخاب می‌کرد جایز بود هفته گذشته. خب کلام اینه که قضیه هفته گذشته اگر انتخاب می‌کرد نماز ظهر، هفته قبل نماز جمعه رو انتخاب کرده، نماز ظهر رو انتخاب می‌کرد مجاز بود. چرا مجاز بود؟ چون مادامی که اون که دیگر رو انتخاب نکرده اینو میتونه انتخاب بکنه. خب اما این هفته خب ما نمیدونیم که الان میتونه این ظهر انتخاب بکنه یا نه. چرا؟ چون ما نمیدونیم موضوع اصلا تخییر استمراریه یا بدوی، چون اگر تخییر بدوی باشه دیگه الان نمیتونه این رو انتخاب بکنه، ولذا اصلا عدم حجیته. اگر بخوای بگید جواز اخذ به هر کدوم مقید به عدم سبق اخذ به دیگریه، خب این معنیش اینه که جلو جلو تخییر بدوی رو فقط فرض کردی. اگر بگید نه نمیدونم مقید یا مقید نیست، خب نتیجه اینه که الان نسبت به این شما نمیتونید بگید حق نداره، چون حق نداره‌ای که در فرض حق داره ای که در فرد قبل بود جایی بود که در هفته قبل انتخاب دیگری جایز بود به نکته این که دیگری رو انتخاب نکرده بود، چون تخمیر بدوی یعنی هر کدوم رو میتونید منحصرا انتخاب کنید، ولی انتخاب هر دو که ممکن نیست. ولذا جدای از اشکال قضیه تعلیقی بودن و جدای از اشکال قضیه ابتنای این اثبات تخییر استمرارن بر حجیت استصحاب در شبهات حکمیه، این مبتلا به اشکال خاصه که حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو حجت بدونیم و استصحاب تعلیق رو حجت بدونیم، ممکنه ما این استصحاب رو در این فرد جاری ندادیم. ولذا در حقیقت ولو ما قائل به تخییر ولو ما حساب می‌فرماد نشدیم، ولی اگر قاعده به تخییر می شدیم نوبت به تخییر استمراری نمی رسیم، بلکه تخییر فقط بدوی بود. خب اونی که می دونم نقض شد، آخه اگر جواز اخذ مقید به چیه؟ مقید اون جوازی که بود مقید بود به عدم اخذ به دیگری، یعنی هفته گذشته که من جایز بود اخذ به ظهر بکنم مقید بود به اینکه اخذ به جمعه نکنم، چون اگر اخذ به جمعه کردم که نوبت به اخذ به ظهر نمیرسه. منطقه نمیدونم، اونجا نمیدونم مقید به اینه که اخذ به جمعه نکنم حدوثاً، یا مقید به اینه که اخذ به جمعه نکنم حتی بقاها.
این
باعث
میشه که ما نقضی همون حکم تعلیقی
شک کنیم، یعنی اصلا ما نمیدونیم حکم تعلیقی معلق بر چیه. جواز اخذ به جمعه معلق بر عدم اخذ به جواز اخذ به صلات ظهر معلق بر عدم اخذ به جمعه حدوثاً، یا معلق به عدم اخذ به جمعه است بقاءا. یعنی اگر معلق بود بر عدم اخذ حدوثی معناش اینه که تخییر استمراری نیست، چون من حدوثاً اخذ به جمعه کردم و جواز اخذ به ظهر امروز معلق بر عدم اخذ به ظهر است حدوثاً، و وقتی حدوثاً اخذ کردم دیگه بقاء اخذ به ظهر الان باقی نیست. یا این که نه، جواز اخذ به جمعه، جواز اخذ به صلات ظهر مقید به عدم اخذ به جمعه حدوثاً و استمراراً. اصلا نمیدونیم نوع حکم چیه که ما بخوایم اون به نحو تعلیقیش رو استمرار استصحاب بکنیم، به خلاف اون موارد قضیه حرمت معلقه علی الغلیان. نقص شد میخواییم استثاب بکنیم بگیم تخییر باقیه. خب ما که نمیخواییم عدم وجود ناقص، که اصل مثبته، میخواییم استثاب بقای تخییر بکنیم. استثاب بقای تخییر رو باید بخواییم بکنیم، بگیم به همون بدانی که تخییر بود الان هم تخییر هست. تخییر حدوثاً چجوری بود؟ بدوی بود یا استمراری بود؟ به همون نحوی که بود الان. میدونم با استصحاب اونی که ثابت بود شما حکم به بقایش کنید. آیا اون جواز اخذی که بود مقید بود به عدم اخذ به دیگری در اون ظرف، یا به عدم اخذ به دیگری ولو در زمان متأخر؟ مستصحب تعلیقی ما معلوم نیست، یعنی اون حکم تعلیقی که فرض شد معلوم نیست معلق بر عدم اخذ به دیگری حدوثاً یا معلق بر عدم اخذ به دیگری حتی در استمرار. اگر معلق بر عدم اخذ به دیگری حتی در استمرار باشه، خب استمراراً من اون اخذ به اون دیگری نکردم، میخوام این دیگری این ظهر اخذ کنم.
اون یکی از شرایط جریان
استفاق نیست، موضوع محقق نیست که کدومه. این نسبت به جهت ثانیه است، بحث یقه اون کلام در جهت ثالثه از بحث و اون تعدیه از مرجحات منصوصه که اینو مرحوم آخون تو فصل بعد آورده. و حالا ما قائل به ترجیح اگر شدیم، ما اینجا مرحوم آخون چقدر عادله، ما اینجا در این دو جهت اولا و ثانیه با مرحوم آخون مماشات کردیم که ما قائل به تأخیر نشدیم، ولی مماشاتن با مرحوم آخون اون دو جهت قضیه تأخیر و حدوث و استمرارش رو با مرحوم آخون آمدیم. حالا مرحوم آخون قائل به مرجحات نشد، ولی ما قائل به ترجیح شدیم. کلام اینه که حالا مرجحاتی که قائل شدیم آیا محدود به مرجحات خاصه است یا تعدی می شود از اون به سایر مرجحات کما ذهب الیه شیخ. حالا دیگه مرحوم آخون قدس سره با ما مدارا میکنه و مماشات میکنه، بحث از تعدی به مرجحات غیر منصوصه رو فرضی با ما ایشون بحث میکنه فردا انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.